دانشگاه. سروش با عجله وارد کلاس می شود.
حالا 32 و علاوه 8 دو. برای موازنه کردن این واکنش 3 مرحله.
ببخشید خانم مهندسی هست.
ببخشید
باید با هم صحبت کنیم.
یعنی نمیدی کلاس دارم؟ بگو همینجا.
اگه میشد که میگفتم اینجا نمیشه دیگه، باید بریم تو دفتر. کارت دارم، بیا.
خیلی خوب،
بیا دیگه. واجه
باشه تو. بچه جون ببخشید، شما کارتون رو انجام بدیم، الان برمیگردم بقیهش رو توضیح میدم.
مینا در کلاس را میبندد، کمی فکر میکند و به سمت دفتر میرود. کمی بعد سروش، مینا و فرهاد در دفتر آموزشگاه.
24 ساعت از این رامنهش خبری نیست خان.
یعنی چیش خبری نیست؟
نه تلفنش جواب میده نه خونش رفته.
مگه تو نگفتی شیشتون قابل اعتماده؟ مگه نگفتی رفیق 15 سالمه؟
تا وقتی با ما بود هیچ کار بوداری ازش نیده بودم.
خیلی خوب حرف نزد. ببینم دقیقا چی از کار ما میدونست؟
همین اون چی دقیقای مهندس گفته بودم من بهش گفتم.
آقای مهندس دقیقا چی گفته بودن؟
اینکه آشپزخونه داریم، خودمون تولید میکنیم، عمدن پخش.
خیلی عالی شد. تو مطمئنی پول بیشتر نمیخواست؟
نه راضی بود.
راضی بود. پس همه چیز درست و رو ریل بوده. همین برای خوشگذرانه پاشت و رفته شانزلیزه. آره؟ نشونی آشپزخونه ما رو میدونست یا نه؟
نه نه، فقط همون بارانداز و بلد بود که اونو خب محل کارش بود دیگه.
خوب گن زدی به همه چیز. دست درد نکنه، برو بیرون ببینم چه غلطی باید بکنم. برو اینجا وای نستا.
گوش به زنگ باش.
مینا روی صندلی می نشیند و شروع به خودخوری می کند. سروش موبایلش را روی میز پخت می کند.
نمی فهمم گیجم. اگه پلیس دستگیرش کرده بود که ما الان اینجا نبودیم. اگرم رقبامو می خواستن اطلاعاتی به دست بیارن، خب می رفتن دنبالی آدم حسابی. نمی دونم.
من خودم نمی فهمم. بعد 3 روز همه کارها رو تعطیل کنیم تا ببینیم ازش خبری میشه یا نه.
یعنی چی مینو تعطیل کنیم؟ ما اگه بکوبم کار کنیم از تعهداتمون عقبیم.
سروش اول فکر کن بعد حرف بزن. این فرادر بفرست جلوی خونه رامین، اگه خبری شد بهمون بگه. چرا باشید من نگاه میکنی؟
خیلی خوب.
سروش ناراحت از رفتار عشقش با او می رود. مینا طبق عادت جلوی پنجره می رود و شهر را تماشا می کند. مدتی بعد سروش و مینا از داخل ماشینشان با الهه تماس گرفتند.
یه سری مشکل مالی داریم، فعلا کارو تعطیل می‌کنیم.
تا کی؟
گفتم که 2-3 روز. کار که راه افتاد بهت خبر میدم.
خب پس توی این مدت من میرم آموزشگاه، خونه بمونم کلافه میشم.
الهه خانم گفتم که فعلا کار تعطیله.
مشکلات مالی چه ربطی به آموزشگاه داره؟
نمیفهمم شما چرا انقدر داری من سینجیم میکنی؟
ببین دختر جون، میسی که باید بهت یاداوری بکنم که صاحب اون آموزشگاه و لابراتوار منم.
پس وقتی میگم تعطیل میشه باید تعطیل بشه.
نمیفهمم این سال جوال مال چیه.
سلام خانم شفقتی، من فقط گفتم اگر خونه بمونم کلافه میشم. اگر برم آموزشگاه
باشو برو یه مغازه واسه خودت یه عروسک بخر، سرت گرم میشه.
چرا اینجوری با این حرف میزنی؟
ای بابا، مهد کودک باز کردیم انگار.
اگه تو خودت همیشه نمیگی الهه مثل طلاست، نباید بگیم بالا چشمش ابروه، بعد اینجوری میشوری میذاریش کنار.
چه ربطی داره؟ بعد حد و حدود خودشو بدونه دیگه.
گرفتیم ما.
ببخشید چون فکر کردی تولید ما رو انگشت این خانوم میچرخه؟
نه خیلی بنده غلط بکنم. تولید که هیچی، کل دنیا رو انگشت کوچیک شما میچرخه.
خب بس
تمام.
خانه الهه. فلورا نگران به الهه که به شکلی عصبی ناخن میجود نزدیک میشود و کنارش مینشیند.
میگم نکنه آزمایشگاه لو رفته.
الهه که سخت در فکر فرو رفته به خودش می آید و می گوید
نه.
بلند می شود، به آشپزخانه می رود و بطری آبی بر می دارد.
یعنی بعید بدونم، اگه لو رفته بود که نمی گفتم تا سه روز دیگه می خوام دوباره کارو شروع کنم.
خب سه روز تعطیلی تو شرایطی اگه ما شبانه روز هم کار کنیم بازم نمیتونیم به تعهداتمون عمل کنیم خیلی عجیبه.
الهه به پذیرایی میرود، تابلوی نظرش را جلب میکند، تابلو را کمی تکان میدهد تا دقیق صاف باشد، عادتی که پدرش هم دارد.
من اصلا نمیفهمم تو سر اینا چه میگذره.
راستی الهه، مامانم زنگ زد بعد از این همه سال، گفت که میخواد منو ببینه.
که یادشون رفته بود بچه دارن. چطور شد یا مامانت میخواد تو رو ببینه؟
نمیدونم چی شده، هرچی ازش پرسیدم دلیلش رو بهم نگفت، ولی لحنش خیلی عوض شده بود، مهربون بود.
فلورا که معلوم است تحت تأثیر قرار گرفته رو برمیگرداند، روی صندلی می نشیند و با چهره ای نگران اما امیدوار به زمین زل می زند و به فکر فرو می رود. الهه به او نزدیک می شود.
حالا چون رحمش مهربون شده اینجوری به هم ریختی؟ جمع کن خودتو فلورا. زنگ به بابات بزن.
بابا، هر چقدر تو از مامان من خبر داری بابام هم همونقدر ازش خبر داره. چی میگی تو؟
خب حالا زنگ زدنش که ضرر نداره ها؟
چرا حرف بی ربط میزنی الهه؟ من الان دو سال یک کلمه باهاش حرف نزدم، بعد وقتی مطمئنم که هیچ خبری ازش نداره الکی زنگ بزنم خودم رو سبک کنم که چی بشه؟
الهه که نمیخواهد بحث را ادامه دهد از او فاصله میگیرد و روی مبل مینشیند، اما طاقت نمی آورد و میگوید
به نظر من که این سبک کردن نیست.
فلورا مستأصل کنار الهه می آید، میخواهد تماس بگیرد اما پشیمان میشود. با چشمانی غم زده معصومانه به الهه نگاه می کند. همان زمان بازداشتگاه متهمان مواد مخدر، مأموری رامین را چشم بسته به اتاق بازجویی می آورد. سعید منتظر اوست. کمی بعد رامین روی صندلی نشسته و سعید کنار او ایستاده است.
توی مدرسه های نمونه درس می خوندم، از نیک امتحان ورودی را و این حرفا. درس خون که نبودم، کل روز با بچه ها تو مدرسه یا بیرون مدرسه داشتیم فوتبال شرطی میزدیم، ولی نمره قبولی هم میگرفتم.
سعید روبروی رامین مینشیند.
پس اینجا چی کار میکنه؟
تو تیم شهرمون انتخاب شدم، همه گفتن یه چیزی میشه از من. اصلش همون رو شروع شد که مادرم مریض شد.
مریض شد؟
درد زیاد میکشید، خرج دوا درمانیشم زیاد شده بود، بابا من میکشیدم میفروخ خورده. اصلا که تریاک بکشید آروم بشی درد بود، معتاد میشه.
خوب ادامهش
تو خونه که مواد بیاد دیگه همه چی میره بیرون دیگه، یه تو مدرسه و محلیش آبروی میرنشتم.
سعید دلسوزانه همچون یک پدر به او نگاه میکند.
با یه سری لاتولود بور خوردم، یکیشم همین فرهاد بود، مادرم مرد، فراد اومدیم تهران، تشم جنگ.
قدیما لطولوتو مرام داشتن، خیانت نمی کردن.
واسه چه اسمشو میذاریم خیانت؟ الان خیانت کردم من؟
تو یه اسم دیگه براش بذار.
زن و شوهر مشکل داشتن، اصلا اون زنک مرض تغییر کردن داشت، چند سال جون کردن براشون، وجودم براشون گذاشتن، هیچ چیشون هم منو حساب نکردن. شما بودی یه آدم با مرام به طورت میخورد، ول نمی کردی اون عوضی ها رو.
از شاهینا در اومدی افتادی تو تله اونا.
سبویی میخواست حال اونا رو بگیره نابودشون کنه، منم میخواستم همین اتفاق بیفته، واسه همین رفتم پیشمشون. اصلش واسه همین بود.
تا حالا به جز خودت به کسی دیگه یه فکر کردی؟
که هم تا حالا من کسی به من فکر کرده که من فکر کسی باشم.
رامین عصبانی میشود.
خسته شدم از بس که میتونستم بشم و نشدم. هر کس به فکر منفعت خودشه.
به فکرت نویتم به خاطر منفعت خودش حاضر شد تو رو بکشه.
اون میخواد منو بکشه؟
بله، مسعود خانه تو ازش خواسته.
مسعود خان امکان نداره چنین حرف بزنه.
باور نکن.
رامین که باورش نمیشود عشق در چشمانش حلقه میزند.
همینی بیشرف گفت منو میکشه؟
خودت گفته هر کی به فکر منفعت خودش.
رامین سرش را پایین میاندازد تا بغضش را پنهان کند.
کسی که مواد مخدر میشه نیاز روزانش دیگه دوست و رفیق و عاطفه و خانواده نمیشناسه، چون پول اون مواد شرافتشو گرفته. نویدی اصله برداشت رفت شهر دنبال تو.
رامین که عصبانی شده نمیتواند لرزش پایش را متوقف کند، سرش را بلند میکند و به چشمان سعید زل میزند و میگوید
من این سال فقط شما دارم الان بلیش کنید.
رامین که به سختی جلوی عشقهایش را گرفته با گلویی پر از بغض میگوید
من ادامه میشم.
بغضش میترکد، در خود میشکند. سعید که زجه های رامین قلبش را به درد آورده دلش میسوزد و برای همدردی با او دستش را میگیرد. رامین هم دست او را میفشارد. مدتی بعد سلول رامین. رامین مستعصل درون سلولش قدم رو می رود. از دریچه روی در بیرون را نگاه می کند. عشق در چشمانش حلقه می زند. انتظار، فکر مرگ، پشیمانی. مدتی بعد رامین روی تختش نشسته، به گوشه ای خیره شده و عشقهایش جاری است. آهی می کشد، عشقهایش را پاک می کند، اما دوباره بغضش می ترکد و حق می زند.
تو تمام سهمم از دنیایی.
شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من بهادر ابراهیمی همراه بودین. خداوند یار و نگهدارتون.
سندت خورده به نامم دیگه، همون جوازه آزادی بده، پر زخمه ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستانه توی ذهن جنگل و سبز هنوز خاطرات میز و کوچک خانه ستون توه باعث میشه که نریزه سقف دنیا پایین، واسه تو جونمونم میدیم ما، عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد بفهمه عشق و کافیه که مرد این میدون شه، وقتی صحبت هست تو باشه حتی یه جزیره میتونه مجنون شه. صحبت از یه ملت یه قومه که میگه که من و تو کم هستیم، میتونیم بگذاریم از این خانم، هر کدوممون یه رستم هستیم، اونی که رو پرچمت اسمش هست همیشه هوا تو داشت و داره، حس خوبی داره آدم وقتی که روی خاک تو قدم میذاره. دل آدمای این آبادی پر از عشق و غیرت و احساسه، هر کسی تاریخ و خونده باشه سر به داران تو خوب میشناسه. کسی تاریخ و خونده باشه قصه گذشته تو میدونه، تو خلیج فارسی داری که فارس هست و فارس میمونه. تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادی من، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادی من.
برای ایران در همه جا و هر لحظه همراه ما باشید در رادیو نمایش
FM 107 ممیز 5 دام
پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جهش، پروازی به سمت فردایی نوین.
امسال هم روی مسئله توقیت تکیه می کنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
جهش، پروازی به سمت فردایی نوین. جهش
این داستان سوء پیشینه.
دست درد نکنه خانم.
نوشه جان،
میگم من این اسباب کشی سخت نبود؟
چرا سخت بود، ولی خب دیگه چیکار باید میکردم؟ تو که نبودی، منم دست تنها بودم، خیلی به هم سخت گذشت. تازه همینجورم پیدا کردم، خیلی هنر کردم.
میگم بچه ها از این که تو زیر زمین زندگی میکنن ناراحت نیستن؟
تفلک ها حرف نمیزنن، نمیخواستن من بیشتر از این ناراحت بشن.
به خدا شرمندت.
حجت، میگم تو رو به خدا این دفعه دیگه نرو دنبال هر کاری.
به خدا باور نمیکنی، من مقصر نبودم خانم.
چرا باور میکنم؟
وقتی اون نوروزی نامرد اومد و جنس های مغازه رو بالا کشید و چک داد دست مردم، بعدش هم فرار کرد، من نمیدونستم که قراره به این روز بیافته.
چقدر بهت گفتم برو سر کار، تو همیشه فکر میکردی خودت باید یک کاری داشته باشی. بابا همه که نباید کار داشته باشن، بعضی برای دیگران کار میکنن.
الان کجا باید برم سر کار خانم؟ دیگه مگه کسی به من که سابقه دار محسوب میشم کار میده آخه؟
چرا نده؟ مگه چی کار کردی؟ همچی میگه سابقه دار که انگار 30 سال پشت هم بدون وقفه دزدی میکردی دورتشون.
مردم این چیزا رو نمیفهمن.
چرا نمیفهمن؟ خیلی ها هستن که کمکت میکنه، طرف میره زندان و بر میگرده یه عالمه آدم خیر پیدا میشه بهش کار میده. بابا چون یه زندگی رو دوباره شروع میکنیم، مشکلی نیست که، ما دوباره با هم میسازیم.
خانم تو داری الان این حرفا رو میزنی، همه که اینطوری نیستن.
ببین کاری نیست که این چیزا رو نخواه.
نه والا.
خب پا میخوای چی کار کنی؟
هیچی، میرم بسات میکنم.
آی حجت، من دیگه حوصله این درد سر رو ندارم، برو درست حساب سر یه کاری دیگه. به خدا من بچه ها دیگه خسته شدیم، این تفلک ها به زبون نمیارن ولی معلومه که چقدر ناراضی هن. همین که اومدیم داریم توی یه زیر زمین 20 متری زندگی میکنیم، بستشونه دیگه.
باشه خانم باشه، میرم دنبال کار، ولی چشمم آب نمیخوره.
چی بگم؟ کجا؟
یه کاری دارم باید انجامش بدم.
حجت باز نری دنبال اون شریک نامرده تا.
نه بابا با اون کاری ندارم، میرم پیش هاش صالحی، بنده خدا خیلی برای بیرون اومدن من تلاش کرد.
همون نمیتونه یه کاری برات ردیف کنه؟
والا من دیگه بهش رو نمیندازم، خیلی شرمنده شدم.
حالا رو بنداز به خاطر بچه هامون.
باش باشه خانم، چشم،
به سلامت. سعیدی اخ نکنه،
دست درد نکنه مادر. خب چی شد؟
هیچ، بازم به حاج صالحی که تونست حجت از زندون در بیاره. اما الان مشکل ما این نیست که.
ها مشکل چی؟ بدهکاری؟
نه بابا، بدهکاریاشو که به زور خودم یک کارش کردم. میدونی که ماشین حجت فروختم و نصف پول پیش خونه رو دادم برای بدهی، وگرنه طلبکارا مگه ما رو راحت میذاشتن؟
بازم به تو که این کارا رو کردی.
موضوع اینه که حجت هر جا میره برای کار گواهی سوء پیشینه ازش میخواد.
ای بابا
اعصابش خورده دیگه، خودت که بهتر میدونی. من یه مدتی کار کردم ولی خب کفاف خرجمون رو نمیده. تازه حجت هم نمیدونه که من کار میکنم.
خب بهش بگو.
فکر کنم خودش فهمیده باشه.
راستشو بخوای من برای همین استخدام و کار حجت اومدم اینجا. یه تولیدی هست که فقط آدمایی که از زندون اومدن و استخدام میکنه.
راست میگی؟
آره، خدا خیرش بده، آدم با انصافیه. راستش من آدرسشو گرفتم، گفتم به حجت بگو فردا بیاد بره اینجا یه فرم پر کنه. شاید یه فرجی بشه.
خدا دهنت بشنوه خواهر.
خب بره اینجا، ایشالله که بتونه بره سر کار دیگه.
ایشالله.
خب من برم دیگه، کار دارم.
صبر کن، منم باید برم سر کارم. دیروز مهتاب جای من وایساده، امروز خودم باید برم.
باشه باشه، حاضر شو بریم.
باش.
حجت.
مهین تویی؟ بیا تو.
نیومدی؟ نگرانت شدم، ساعت 9 شبه.
باور کن الان دیگه کارم تموم میشه.
یکم استراحت کن. امشب خونه کبراینا دعوت، این بچه از 2 ساعت پیش رفتن. اون وقت تو هنوز اینجایی.
از وقتی آقا ناصر کارگاهو سپرده دستم دیگه نمیتونم ولش کنم. میام الان میام. کارم تموم شده.
همه کارگرا رفتن، فقط تو موندی. پاشو دیگه. پاشو بیا لباساتو آوردم، عوض کن که بریم.
الان میام خانم. چشم. آخه صبح زود بارگیری داریم. نمیتونم اینجا رو همینجوری ول کنم. گفتم آماده بذارم برای فردا صبح که راحت باشه.
خب فردا میتونستی کارا رو بکنی. زشته. بنده خدا کبرا منتظره. همه مهموناش اومدن.
راستش فردا نمیشه این کارا رو بکنم.
ولی چی؟
خب شاید فردا آخرین روزی باشه که من اینجا.
چی داری میگی حجت؟ یعنی بازم
چی؟
ها؟ الان تا یکم زندگیمون رو برا شد دوباره گفتن نیای. وای خدایا.
نه خانم اجازه بده. میخواستم بگم شاید قرار کار بهتری داشته باشم.
کار از این بهتر؟ هیچی نشده شدی سرپرست، بعدش هم شدی مدیر پخش. آخه دیگه چی میخوای حجت؟
من نخواستم کاری کنم. خدا آقا ناصر به هم مدیریت کل یه تولیدی رو داده.
چی؟
یه تولیدی تازه زده. یکم با اینجا و خونمون فاصله داره، ولی یه تولیدی بزرگه. بهم گفت برو اونجا کل مدیریتش از صفر تا صد به عهده بگیر.
راست میگی؟
آره والا. گفت حتی خانومت هم بیاد همونجا کار کنه.
من؟
آره بهتر از کار قبلی تو که.
وای من باورم نمیشه حجه.
ببین خانم، تولیداتمون توی این مدتی که من سرپرست شده بودم با کیفیت زیاد شده بود. آقا ناصر خیلی از کارمون راضی بود. این شد که تصمیم گرفت مدیریت تولیدی جدیدو بده به من. برای همینم هم میخوام آخرین روز کاریمو توی این تولیدی خوب به انجام برسونم.
خب این که اینی خواب میمونه.
خب دیگه تمام شد. حالا لباس رو عوض کنم و بریم.
باشه بریم. خدایا شکرت.
نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
مثل گنجشکی که زیر برفا مونده، همه ی دلتنگیم پیش تو جا مونده. یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس میکاره هنوز. یه نفر منتظره تو بهارش باشی، تا کنار باشه، تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم به رد پا، دستامو ها میکنم کو جا بخنده ها.